اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. تحديد دائرة الحجية. وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها. بحث بسیار بحث مهمی هست و مخصوصا تبعاتی دارد و استلزاماتی دارد این بحث که این تا انتهای مسیر فقاهت و اجتهاد شما این امتداد پیدا میکنه و حتی یکی از مناشأ افتراق مکاتب اجتهادی و فقاهی رو در واقع ما اینجا میبینیم. آنچه که بعداً به نام حالا مکتب قم، مکتب نجف احیانا شما به گوشتون میخورد و اینا جدا میشه از هم دیگه در ادامه مسیر شما، در حقیقت یکی از جایگاه هایی که اینها را از هم جدا میکنه اینجاست و اینجاست که آغازگر این افتراق و اختلاف مسیر هست. لذا با یک عین عنایتی و با یک توجه ویژه این بحث رو انشاءالله دوستان گوش بکنن و به ذهن بسپارن. انشاءالله یکی از یادگاری هایی باشد از حلقه ثانیه که تا انتهای طلبیتون انشاءالله به درتون بخوره. خیلی خوب. بحث بر سر تعیین دائره حجیت است. ما میخواهیم محدوده حجیت رو تعیین کنیم که این تا کجا امتداد دارد. ما بحث از اصل حجیت رو به پایان رسوندیم. فرض ما این هست که ما توانسته ایم حجیت خبر واحد رو اثبات بکنیم. اما دایره این تا کجاست؟ محدوده و قلمرو و پهنه این تا کجا هستش؟ تا کجا رو شامل میشه؟ خبر واحد چگونه بفرمایید که حجت هستش؟ ما برای تعیین محدوده حجیت خبر واحد گاهی به لحاظ صفات راوی بحث میکنیم و گاهی به لحاظ مروی بحث میکنیم. پس هم راوی اینجا مطرح است و هم مروی مطرح است. نخست به لحاظ راوی، در اینجا دو قسمت اساسی بحث ما داریم. اولیش آسانتره، دومیش نمیخوام بگم سختره، اما دقت بیشتری میخواد، نکاتی دارد که باید توجه بکنیم. و به این شکلی ما که ما پای تابلو براتون نمودار کشیدیم و رسم کردیم انشالله این اصل بحث دستتون میاد و دیگه نکته انشالله براتون باقی نمیاد. در لحاظ چارچوب و ساختار بحث و اون کروکی بحث که انشالله بحث گم نمیشید در لابلای ابحاث. نکته نخستی که میفرماین و اون نمودار بالای تابلو هستش در باب مدرک حجیت هست. مدرک حجیت آیا آیه نبع است؟ یعنی ما حجیت خبر واحد رو میخواییم با آیه نبع ثابت کنیم یا میخواییم با سنت ثابت بکنیم؟ اگر مدرک حجیت برای خبر واحد آیه نبع باشد، خب آیه نبع چی بود آقا جان؟ متنش ان جاءکم فاسقون بنبعن فتبینوا. فاسق در مقابل چه کسی قرار میگیرد؟ عادل. اگر ما بخواهیم مفهوم استفاده کنیم، مفهوم مخالفت، این طور میشد که ان جاءکم عادلون به نبعین، تبیین لازم نیست، بپذیرید. پس شما میبینید که با استفاده از آیه نبع حجیت خبر عادل ثابت میشه. خبر واحد عادل این طور ثابت میشود. اما اگر شما بر اساس سنت پیش رفتید، یک مقدار دایرش چی؟ وسیع‌تر خواهد بود. اوسعون طاقن هست. در سنت شما اثبات می‌کنید حجیت خبر واحد ثقه را. انسان ثقه انسانی است که در اون اخباری که انجام می‌دهد، در اون خبری که به شما می‌دهد دروغ نمی‌گه. در این جهت فسق نمی‌ورزه. در این جهت بدجنسی نمی‌کنه، انحراف نداره. خبرش راست. اما ممکن است از جهات دیگر عادل نباش. خب آجان ما عادل رو چی تعریف میکنیم؟ عادل کسی که مرتکب معصیت کبیره نمیشه، بر صغائر هم اصراری نمیبرزه. نه، این متاسفانه دچار گناهانی هست، گناهانی رو مرتکب میشه. خب اما در این حال وقتی خبر میده دروغ نمیگه. خبر میگه دروغ نمیگه، در اخبارش مورد اعتماده. بله ممکن است که در مورد برخی از واجبات دینی یه خود کاهلی میکنه، سستی میکنه. ببینید تو زندگی روزمره ما اینطور هست، ما بعضی افراد میبینیم که شاید در جهات شرعی خیلی مقید نباشن، اما میبینید که اهل دروغ گفتن هم نیستن. ما برخورد داریم دیگه، نمیشه انکار کرد، واقعیتی است. دقت میفهمید؟ هستن افرادی که آدم مؤدبیه، انسان منظمی، آدم دقیقیه، لکن حالا دروغ نمیگه، لکن حالا این که مثلا بگیم آقا فلان عمل شرعیش هم فلان حکم شرعی هم به خوبی رعایت میکنه، والا نمیدونیم. عرض محضرتون که لعل آقا دست شما نکنه، ببخشید خیلی من این چی بودن این پناه بر خود خدا. بله این از اون مواردی است که میگن میگن پناه تو بالله، البته اپنه استفنه تو استفنه آمن باب بله استفنه بله اونم میشه به ما که ایشون استشکال میگن میریم انشاءالله. خیلی خوب پس نخورم چون خیلی خطرناکه، ولی خیلی شارژ کننده. خب ما الان اینجا بحثمون ناظر به اینه، ناظر مسلمان هستش، ولی در اصل وساقت نه خیر اینطور نیست. مگر کفار در بین خودشون اینطور نیست که به اخبار همدیگه احیانا اعتماد بکنن و بپذیرن؟ راست بگن، مگر کفار بینشون راستگو ندارن؟ نه که راست بگه، دروغ نگه، بین خودشون هست دیگه. یعنی این چیزی نیست که حالا بگیم آقا فقط در بین مسلمین هست، اونم یه مسلمین خاصی، نه خیر هم اومی بستگی است. حالا فعلا الان اینجا ما میخوایم بگیم اصل مطلب. پس انسان ثقه یعنی انسانی که در جهات دیگری غیر از اخبار ممکنه فاسق باشه، اما در جهت اخبارش این فاسق نیست و عدالت می‌ورزد و قابل پذیرش هست. پس این تا اینجای مطلب. بذارید این دو خط رو بخونیم، چون واقعا دو خط بیشتر نیست، دو خط رو بخونیم بعد محضر مبارک تو که ادامه مطلب که خب یه خورده دیگه یک کمی دست انداز دارد اونو بعدش اشاره بکنیم. تحدید دائره الحجیه و بعد افتراض ثبوت الحجیه یقع الکلام فی تحدید دائرتها. بعد از که ما فرض کردیم که حجیت ثابت شد، کلام واقع می شود در تعیین دایره این حجیت، در مشخص کردن محدوده این حجیت. و تحدید دائره و تحدید الدائره تارتن به لحاظ صفات راوی و اخرى به لحاظ المروی. تعیین دایره حجیت گاهی اوقات با لحاظ صفات راوی است، گاهی دیگر با لحاظ خود مرویه. مروی یعنی همان چیزی که روایت شده است، همان چیزی که روایت شده است. خب اما به لحاظ الاول یعنی لحاظ صفات راوی، فصفوت القول فی ذلک، صفوه یعنی برگزیده، هان برگزیده کلام و سخن در این باب این است که اون دو خطی که عرض می‌کردم از شروع می‌شد، نگید آقا دو خط که تموم شد، نه دو خط از اینجا ان مخنیز بدن طلب کار نشید آقا چی شد پس آقا دو خط بود، ولی گفت یه جمله بگم و عرضم تمام بعد نیم ساعت. ان مدرک الحجیت اذا کان مفهوم آیت نبع، مدرک حجیت اگر مفهوم آیه نبع باشد. آقا مفهوم چی داشت آیه؟ مفهوم مفهوم شرط بله مفهوم شرط داشت که همون عادل میشد. احسنتون منتها شما تهش گفتید، ما هم بعد مفهوم میخواستیم، مفهوم شرط. خب بفرمایید که ان مدرک الحجیه اذا کان مفهوم آیه نبع. البته عرض بکنم که از آیه شریفه مفهوم وصف هم استفاده شده است در حلقه ثالثه انشاءالله میخوانید، منطقه مردوده طبیعتاً، چون مثلا مفهوم وصف قبول نداریم، برای وصف مفهوم قائل نیستیم. بگذاریم ان مدرک الحجیت اذا کان مفهوم آیت نبع، اگر مدرک حجیت خبر واحد بفرم مفهوم آیه نبع باشد، فهو یقتضی حجیت خبر العادل، چون داشت انجاعکم فاسقون به نبعین، مفهوم مخالفش میشه عادل. ولا یشمل خبر الفاسق ثقه، جالبه، شامل نمیشد خبر فاسقی که ثقه است، هم فاسق هم ثقه است. این دیگه چه ترکیبی است؟ بنویسید در جهات دیگری غیر از اخبار فاسق است. در جهات دیگری غیر از اخبار فاسق است. در جهات اخبارش فاسق نیست، اما در جهات دیگر غیر از اخبار بله فاسقه. اگر این باشد فقط خبر عادل آیه نبع باشد. و اذا کان المدرکو، از سنه علا اساس روایات و سیره. اما اگر مدرک سنت باشد، سنت چی بود آقا؟ یکی تواتر اجمالی بود، یکی هم سیره عقلا و متشرعه. علا اساس روایات میشه همون تواتر اجمالی و سیره میشه عقلا و متشرعه. چه بر اساس تواتر اجمالی باشد که همون روایات باشد، یا بر اساس سیره عقلاییه و متشرعیه باشد، اگر مدرک حجیت این باشد، فلا شک فی ان موضوعها خبر الثقه، شکی نیست در این که موضوع سنت بفرمایید که خبر ثقه بود. خبر ثقه، خبر ثقه کفایت میکرد، ما عادل نیاز نداشتیم. ولو لم یکن عادلا من غیر جهت الاخبار، اگرچه این جناب ثقه از غیر از جهت اخبار عادل نباشد. ببینید مثلا ما بله احسن تو کسانی داریم که اینا به لحاظ مذهب اصلا طرف سنیه، طرف سنیه، منتها ما روایاتش رو میپذیریم. پس کسی نگوید که آقا راوی سنیه پس بذار کنار، این خبرا نیست. فقهای ما بر اساس روایات اهل سنت فتوا میدند در صورتی که ثقه باشد. حواستون باشد بعدا جایشو متهم نکنن یا یه عوامی حرفی نزند. فقهای ما بر اساس اخبار اهل سنت و روایات اهل سنت و اخبار اونها فتوا میدن در صورتی که ثقه باشد، اینو مورد اعتماد باشه، آدم باشه که قابل قبول باشه، دقیقا من چی عرض میکنم. یا مذهب دیگری داشته باشد، فرض بفرمایید که از همین مذاهب انحرافی که در درون شیعه به وجود آمد، احیانا از این من بله، مگر یه شخصی باشد که از رؤسای فرق انحرافی باشد، یا بالاخره یک جهات لجبازی در او باشد، بالاخره از انحراف تنها نیست، انحراف عقیدتی است به علاوه عدم وساقت، انحراف عقیدتی است به علاوه عدم وساقت. وگرنه شما یه نفر رو برام پیدا بکن که این ثقه باشه، ولو این که این از یاران بنی الامیه باش، بنی امیه باش، از یاران بنی عباس باش، از چه میدونم دشمنان اهل بیت هم به حسب ظاهر به حساب، اما انسان ثقه است، یعنی جز مریدان اهل بیت نیست، جز شیعیان نیست، ولی ثقه باشه. اگر چنین کسی پیدا بشود، ما روایت او رو کنار نمیگذاریم، صرفا به خاطر اینکه جز شیعیان اهل بیت نبوده است. پس حواستون باشد مبنای شیعه این است، گیج نشیم، جای دور نریم. بله طرف از یاران بنی امیه است و به همین جهت ما میدانیم که ثقه نیست. خیلی خوب روایتش رو می‌ذاریم کنار. یاران بنی عباسه و به همین جهت میدانیم که ثقه نیست، می‌ذاریم روایتش کنار و چیزهای از این قبیل. خب پس ما به خاطر مذهبش یا به خاطر اینکه در جهات مختلف از حیث عملی متاسفانه خیلی مواظبت نمی‌کرده، خیلی رعایت نمی‌کرده، مرتکب گناهانی می‌شده، ما به صرف این مطلب روایت او رو کنار نمی‌گذاریم. اگر ثقه باشد، یعنی روایتش در خبر دادن انسان مورد پذیرشی باشد و مورد قبولی باشد. پس این بله. خب ثقه وسیع‌تر از عادله. عادل کسی است که مرتکب گناه میشه، در جهات دیگری عادل، یعنی مطلقا مرتکب گناه نمیشه. در اخبار ثقه است. خوب رفقا توجه کنید، حالا برادر اون نکته که فرمودن اشکال نداره این عرض بکنم. اگر در ذهن مبارکتون باشه، البته دور از جونتون، در حلقه اولا وقتی شروع شد، همون چند صفحه اول، دو سه صفحه اول که چون تعریف علم اصول ارائه کرد، بعد هم وارد چی شد؟ وارد سه تا مثال فقهی زد و شروع کرد اجتهاد کردن. شهید صدر شروع کرد اجتهاد کردن، همون یه تذکری دارد میداد که میگد که مثلا راوی این روایت ثقه است و انسان ثقه اگرچه گاهی اوقات مرتکب خطا میشود، اگرچه قد یشوز، قد یکذب، قد یخفع، گاهی اوقات دچار شذوذ میشود، اما علل عموم قابل پذیرش است. فهم چی شد؟ یعنی ثقه معصوم نیستا. ثقه کسی نیست که هیچ اشتباهی نکنند، حتی در اخبارش. چرا؟ در اخبارش هم ممکنه وقتایی همچین بالاخره قاطی داشته باشد دیگه، اما علل عموم قابل پذیرشه. علل عموم چی قابل پذیرش هستش؟ حالت عموم عقلایش همین هست که به اخبار ثقه اهمیت میدن. بالاخره ان الجواده قد یکبو، یک اسب خیلی خوبی هم باشد، یه وقتی چموشی میکنه، یه لگدی میندازه، ولی اون که خیلی اسب خوب و رامی هم باشد. بگذاریم به هر تقدیر احسن شما، بله تشکر میکنم از این توضیح فنیتون. به هر تقدیر خیلی خوب، این تا اینجای مطلب، این قسمت آسان مطلب بود که به حمدالله زودی به پایان رسید. قسمت بعدی باز تاکید کنم که آیان وحشت نکنن، سخت نیست اما دقیقه، مخصوصا اینکه ای کاش مرحوم مؤلف، مؤلف شهید آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، ای کاش همینطوری که ما برای شما پای تابلو نوشتیم به همین شکل بحث رو پیش می بردند، تقسیم بندی رو اینطور ارائه می کردن که طلبه گیج نشه، لکن اولش یه جوری وارد بحث می شن و بعد وارد این تقسیم بندی می شن یه مقدار گیج کننده می شه. من بر اساس همونی که پای تابلو براتون رسم کردم توضیح میدم خدمتتون و بعد انشاءالله در مقام تطبیق مطلب ایشون رو هم انشاءالله سعی میکنیم که بیان بکنیم. خب ببینید، اینی که ما میگوییم که بر اساس سنت وثاقت راوی به عنوان منات حجیت لحاظ شده است، این نیازمند تبیین و توضیح، به این راحتی نمیشه عبور کرد. این وثاقت راوی که به عنوان منات، معیار و ملاک و ملاک حجیت اخذ شده، یا به ماهیه هیه هستش یا لا به ماهیه، بل خودش دو حالت دارد. پس تقسیم بندی اول، پس وثاقت راوی که به عنوان منات حجیت و معیار جعل حجیت برای خبر واحد در نظر گرفته شده است، یا به ماهیهیه هستش یا این گونه نیست. اگر به ماهیهیه باشد، یعنی وثاقت راوی تمام موضوع است برای جعل حجیت برای خبر ثقه، یعنی اساسا خبر ثقه از آن جهت حجت قرار داده شده است که خبر ثقه است. فلذا شما میبینید که ما جلوی به ماهیهیه نوشتیم موضوعیت محضه یا تمام الموضوع. وثاقت راوی، این اصطلاح فنی خوب یاد بگیرید، وثاقت راوی موضوعیت محضه دارد برای جعل حجیت برای خبر واحد، یا بفرمایید تمام موضوع است برای جعل حجیت برای خبر واحد. اصطلاحا به این میگن موضوعیت محضه یا تمام الموضوع. ما گفتیم چی؟ وثاقت راوی به ما هیه هیه. این شق اول. اما شق ثانی، وثاقت راوی به عنوان منات حجیت اخذ شده است، لا به ما هیه، نه به خودی خود، بل دو تا حالت باز بشوش در نظر گرفت. یک، به ما هیه سببون للوثوق الغالب، وثاقت راوی لا به ماهیه، نه به خودی خود، بل به ماهیه سبب للوثوق الغالب اخذ شده است. یعنی چی؟ وثاقت راوی رو طریقی در نظر گرفته اند به این که ما رو برسوند به صحت خبر. خب وثاقت راوی اخذ شده است در موضوع حجیت، اما نه تنهایی، بلکه به علاوه چی؟ به علاوه وثوق غالب. به بیان دیگر، وثاقت راوی سبب است برای وثوق غالب، یعنی اون اطمینان و اعتماد، حالا اطمینان نگم چون بعداً با کلمه اطمینان کار داریم، چون یه اصطلاح خاصه میتونه قاطی بکنیم، برای اون اعتماد غالب و آن چیزی که اخذ شده است در موضوع حجیت خبر واحد، دو تا چیز است: یک سبب، دو مسبب. سبب وثاقت راوی، مسبب وثوق الغالب است، اعتمادی که غالبا ایجاد میشه. هر دوشو با هم دیگه میخواییم. اگر این طور شد، وثاقت راوی میشه جزء الموضوع در قبال قبلی که تمام موضوع بود، تمام موضوع بود برای جلو حجیت، این نه، جزء الموضوعه، جزء الموضوع. خب این شق اول. اما شق ثانی، شق ثانیه از دو صورت دوم دیگه، از صورت ثانیه. خب
وساقت راوی به عنوان منات حجیت اخذ شده است لا به ماهیه بل به ماهیه معرفون صرفون للوثوق الغالب. وساقت راوی اخذ شده است در معیار حجیت خبر واحد، اما صرفاً و صرفاً به عنوان یک علامت و یک نشانگری که ما رو هدایت میکند به وثوق غالبی، به اعتماد که اکثر اوقات رخ میده، در اینجا طریقیت محض دارد. اگر من به شما بگویم اسأل هذا الجالس، یکی از علما گوشه مجلس نشسته است، شما از من سوالی میپرسید، سوالی مطرح میکنید، مطلبی میپرسید، من ده بلد نیستم، اشاره میکنم به اون عالم، میگم اسأل هذا الجالس. خب از قضا بعد از این عالم بلند میشه وای میسته، من میگم که نپرس، لا تسأل لا تسأل، دیگه نپرسی این وایسا دیگه فایده نداره. نه این نمیگم که، حالا این دفعه میگه از کی پرسم، میگم اسأل هذا القائم، اگه بگیر بخواب میگم اسأل هذا النائم، اگه راضی افته میگم اسأل هذا الذاهب. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی اینا فقط معرفند، هیچ خودشون هیچ خاصیتی ندارن. جلوس او، قیام او، نوم او، بفرمایید حرکت و ذهاب او، اینا صرفا یه علامت و نشانگرن که شما اون آدم ها رو پیداش بکنی. معرف صرفه، ما به این میگیم طریقیت محضه در مقابل موضوعیت محضه. در اون حالت اولا وساقت راوی به ماهیه ما موضوعیت محضه رو داشتیم، یعنی تمام موضوع برای جعل حجیت خبر واحد همین وساقت راوی بود، جعل حجیت برای خبر واحد تمام موضوع برایش همین وساقت راوی بود. در این حالت اخیری ما طریقیت محضه رو داریم که اینها در دو طرف طیف قرار گرفتن، 180 درجه در مقابل هم هستن. اون چه که در وسط قرار گرفته همین است که لا به ماهیه بل به ماهیه سبب للوصول الغالب، که گفتیم جزء موضوع است. این تقسیم بندی به این شکلی که ما بیان کردیم این پوشش دهنده کل بحث است. اما بعضی ها یه مقدار اینجا گیر کردن، شکلشو تغییر دادن، از اون خود متن خیلی راضی کننده نیست بیانش، اونچنان که از مرحوم آقای صدر و متن حلقات انتظار می‌رفته. اولش یه جوری میگن فقط شق اول یعنی موضوعیت محضه و انگاری طریقیت رو دارن مطرح میکنن، اما مشخص نمیکنن که این طریقیت طریقت محضه است یا اون جزء الموضوع رو میخوان بگن. یه جوری میگن که انگار جزء الموضوع هم بخشی از طریقیته، نگاه میکنی چرخم، ولی مطلب روشن نیست. آخر که میرن یه مقدار از هم جدا میکنن اینها رو، ولی باز اشکال هست. لذا بعضی هم دچار ایراد شدن. همین تقسیم بندی که ما کردیم بعضی اینطوری گفتن، گفتن وثاقت راوی به عنوان منات حجیت اخذ شده است یا به نحو موضوعی یا به نحو طریقی. بعد طریقی دو قسمت میشه، یا بفرمایید به ماهیه سبب للوثوق الغالب یا به ماهیه معرف سر. نه این تقسیم بندی به این شکل درست نیست. ولذا گمان ما این هست، طبیعتاً ماسبن نمیگه ماسبن ترشه دیگه، میگم همین که من میگم خیلی عالی هستش، ولی گمان این حقیر این هست که اگر تقسیم بندی به این نحو ارائه بشود این بهتر و مناسبتر و گویاتر هستش. که حالا شما انشاءالله این نمودار رو هم برای خودتون ثبت و ضبط کردید، یا اینکه بعضی هم که حالا بخواه عکسش رو میگیرن فرق نمیکنه به هر تقدیر. این خلاصه ای مطلب. اما بر این مطلب آثاری مترتب میشه که اون آثار خیلی برای ما مهمه، آثار برای ما خیلی مهم هست، و اون آثار است که از قضا عرض کردم جزء مناشأ تفکیک مکاتب اجتهادی و فقهی است. یعنی از همینجا گاهی اوقات اون گرایش هایی که ایجاد میشه، مثلا میگن مکتب قم، مکتب نجف، فلان، جزء مناشأ اولیش همین بحث هاست که متاسفانه گاهی اوقات تو این بحث ها تذکر داده نمیشه. یک دیدگاهی وجود دارد، یعنی اختلاف دیدگاهی وجود دارد که بحث های پایین رو اساتید سطح پایین تر تدریس بکنن،
بحث‌های بالاتر رو اساتید قوی‌تر تدریس بکنن و اصلا میگن خب این یک شاید اسرافی باشه، تضییع باشه، استاد قوی‌تر بحث پایین‌تر رو بگه یا چیزهای از این قبیل. حالا بنده از این بحث‌ها خیلی سر در نمیارم، اظهار نظری هم نمی‌کنم، اما به هر حال استادی که از همون سطوح پایین میخواد مطالب رو یاد ما بده، اگر از همون آغاز این سرشاخه‌های بحث رو و سرنخ‌های بحث رو بتونه دست ما بده، بلد باشد این نکات رو، اون ته مسیر رو هم بتونه ببینه که شما 20 سال بعد به کجا میخوای برسی، از اینجا سرنخش رو دستت بده، شما رو آرام آرام تو مسیر قرار. این فوق العاده ارزشمنده. میگم من وارد اون جدال نمیشم، لکن این ارزشمنده. حالا به یه نحوی بالاخره این دو درستش کرد که استاد از همون اول بفهمد که طلبه رو چجور بار بیاره و تو چه مسیر رو قرار بدهد. لذا این نکته مهمه. خب برگردیم به بحثمون. حالا اگر ما قائل شدیم، من بذارید اولی چیزی عرض بکنم و اونی که چون میخواییم الان تا اینجا بنده خارج از کتاب گفتم مطلب تمام شد، حالا میخواییم تطبیق بکنیم بر عبارات مرحوم آقای صدر و بیایم داخل متن. چون میخواییم بیایم داخل متن، آغازی که وارد متن میشیم، این تقسیم بندی به این صورتی که بنده پای تابلو نوشتم رو شما نمیبینید. شما چی میبینید؟ شما آنچه که میبینید اینه، عمدتاً یه تقسیم بندی دوگانه است، یا ایشون میگه وثاقت راوی یا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد، یا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد، همین. یعنی یا موضوع جعل حجیت وثاقت راوی، یا موضوع جعل حجیت، یا اینکه نه صرفاً طریقه، صرفاً طریقه است. ایشون اولش به این روشنی سال پایتاب دارتون نمیشه شده و آخر هم خودشون اشاره خواهند فرمود، اولش اینطور نمیگن. پس اولش ایشون بحث اینطور شروع میکنن، بفرمایید که وثاقت راوی یا موضوع است برای جعل حجیت یا طریق، بعد میگن اموری برای این مترکب میشه. اون موضوع به این شکل هست که وثاقت راوی سببون للعصوق الغالب. خب پس حضور غالب میشه مسبب، وثاقت راوی میشه سبب. ما میگیم سبب و مسبب، یعنی هم وثاقت راوی و هم حضور غالب هر دو عقص در موضوع، لذا وثاقت راوی میشه جزء الموضوع، یه جزئی از موضوع دیگه. موضوع مرکب از دو چیزه، سبب مسبب. وثاقت راوی به علاوه بفرمایید که حضور غالب. متشکر از این دو هست. خیلی ایچون میفرماین که پس حالا برگرد الان دیگه شما تابلو رو فراموش کنید، تابلو رو فراموش کنید، بیاید به عرض بنده برسید. ایشون میفرمان که وثاقت راوی گاهی اوقات به نحو موضوعی اخذ شده، گاهی به نحو طریقی اخذ شده. اگر وثاقت راوی به نحو موضوعی اخذ شده باشد در جعل حجیت برای خبر واحد ثقه، خب این یه آثاری دارد. اگر به نحو طریقی باشد یه آثاری دارد. اگر به نحو موضوعی باشد، ما دائر مدار وثاقت راوی هستیم. وثاقت راوی بود خبر رو قبول میکنیم، وثاقت راوی نبود قبول نمیکنیم. اون مثالی که گفتم اسأل هذا الجالس سل هذا الجالس، فرض بفرمایید که جلوس و نشستن این در موضوع اخذ شده باشه، موضوعیت داشته باشه. طبیعی است که اگر طرف بلند شه دیگه شما نباید بری ازش سوال کنی، یعنی دیگه امر نداره، دیگه امر نداره. جلوس فرض کنید توی جلسه ایه، اصلا آدمای نشسته مهمن، طرف میگه آقا فقط برو از کسانی پذیرایی کن که سرشون نشستن، اینا که پا میشن راه میافتن پذیرایی نکن، فقط نشسته ها رو. اینا جلوس موضوعیت داره، جلوس موضوعیت داره، دقت من چه عرض میکنم. خب فرض اینطور باشه، اگر اینطور باشد ما دائر مدار وثاقت راوی هستیم. اگر راوی مورد اعتماد بود، اگر راوی ثقه بود، ما سخن او رو قبول میکنیم، حتی اگر قرینه عقلایی بر خلاف خبر ثقه بیاید. به تعبیر ایشون حتی اگر اماره عکسیه بیاید، امارهی و دلیلی و خبری بر خلاف این بیاد. البته این تذکر بدم، این قرینه‌ای که میگیم، این اماره‌ای که میگیم، خودش نباید حجت شرعی باشد، حجت تعبدی باشد. چون اگر او خودش هم حجت تعبدی باشد، طبیعتاً با هم تعارض میکنن، اون که بحثش جداست. تعارض نه، به حد حجت شرعی نرسیده، ولی اماره‌ای برخلاف. مثال بزنم، الان خبر واحد ثقه، یه شخص ثقه ای میاد برای شما خبر میارد که فلان جا فلان اتفاق افتاده، لکن شما حدس میزنید، میگید بر اساس قرائن بعیده چنین اتفاقی رخ داده باشه. این میگه فلانی رو تو فلان جا دیدم، فلان جلسه دیدم، ولی خیلی بعیده این آدم تو اون جلسه حضور داشته باشه. مثلا این مسافرتی بوده، مسافرتش هم برای درمان بوده، مثلا رفته فلان شهر، یه پزشک خوبی بوده اونجا رفته و این کارش به این زودی ها تمام نمیشه، نمیتونسته به این زودی برگشته باشه تو اون جلسه حضور پیدا کنه. تازه حالش هم اگر از اون شهرستان برگشته باشه دوره نقاهتشه، اینقدر حال نداره که بره تو این جلسه حضور پیدا بکنه. یعنی یه سری قرائنی تو ذهن شما میاد، هان لذا شما اون خبر رو قبول نمیکنید، میگید که درسته سقوان خبر داده اما من قبول ندارم. این کجاست؟ جایی که وثاقت راوی فقط طریق باشه نه موضوع. اگر صرفا وثاقت راوی طریقی باشد برای اینکه شما خبر رو بپذیرید، خب این طریق مخدوش میشه، خدشه بهش وارد میشه، یک اماره عکسی که میاد ممکنه شما خبر واحد ثقه رو کنار بگذارید. اما اگر ما طریق ندانستیم، موضوع دانستیم، میگم آقا من کار به این حرفا ندارم، شارع مقدس گفته در امور شرعی به خبر واحد ثقه عمل بکن، تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه بودن و وثاقت راویه، راوی ثقه است، به من دیگه کاری ندارم، من دیگه کار ندارم بقیه چی میشه، هرچی از پای خود شارع، شارع گفته خبر ثقه را عمل کن، اینم ثقه است، تمام برو. این که میگه قرائن عکسیه‌ای وجود دارد، امارات عکسیه‌ای هست، میگه محل اونا چی؟ نده، محل اونا نده. خیلی از امور اینطوره دیگه، تعبدی محض اگر باشد از همین قبیله دیگه، شما دیگه مسائل دیگه توجه نمی‌کنین و تمام موضوع برای شما همون وثاقت. اما اگر طریق بود عرض کردیم که به خلاف این هست و ما نمیتونیم بپذیریم. خب همینجا ایشون یه نکته مهمی رو میخوان اشاره بفرمایند، میگن شما شنیدید که میگویند اگر قدما از علمای ما، علمای متقدم، اینها از روایتی اعراض کردند ولو اینکه اون خبر خبر ثقه باشد، خبر واحد ثقه، اما علمای قدمای ما از او اعراض کردند، یعنی طبق او فتوا نداده اند، بزرگانی فرمودن این موجب سقوط از حجیت، یعنی اون خبر واحد ثقه رو از حجیت میندازه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب ایشون میگن این بحث دقیقا مترتب میشود بر این مطلب. اگر ما وثاقت راوی رو تمام موضوع بگیریم برای جعل حجیت برای خبر و ما نگاه میکنیم که این خبر خبر واحد ثقه هست، یعنی راویش وثاقت لازم رو داره، ولو اینکه همه علما هم از عمل به این روایت اعراض کرده باشن، ما محلشون نمیدیم، کارشون از به ما چه ربطی دارد، به ما چه ربطی دارد. ما میگیم ما دائر مدار وثاقت راوی هستیم و راوی این روایت هم ثقتون، پس وثاقت راوی یعنی تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر تمام است و ما به همین روایت عمل میکنیم ولی اینکه همه علما از او اعراض کرده باشن. اما اگر نه، وثاقت راوی رو ما صرفا طریق دانستیم و نه موضوع یا تمام موضوع، در این شرایط است که میگیم خیلی خوب وثاقت راوی رو داریم اما قرینه عکسیه داریم، اماره برخلاف داریم. اماره برخلاف بعضی ها میان منور میشه، بعضی میان تاریک میشه، این چه جوریه؟ نکنه خدای نکرده، بله آ نکنه خدای نکرده دستتون به چراغ خورده باشه، شستی چراغ، بله. خب من حالا متوجه فرمایش هستی دقیقاً این نکتهشو نمیگیرم، بذارید من عرض خودم رو یه بار توضیح بدم، شاید یک ربطی ایجاد بشه بین عرض بنده فرمایش هستی. ببینید سخن در این است که جناب عالی به عنوان مجتهد، به عنوان فقیه، وقتی ادله رو بررسی میکنید، وقتی سنت رو بررسی میکنید، تواتر اجمالی بفرمایید که سیره عقلا متشرعه، در اونجا وقتی بررسی میکنید در بررسی هاتون به این نتیجه میرسید که وثاقت راوی تمام موضوع است برای جعل حجیت برای او. یعنی اون چه که برای شارع مقدس مهم بوده این بود است که راوی این خبر ثقه باشد. در امور شرعی ها اون مثال عرفی ذهن شما رو خراب نکنه، ما اصلا کاری به اداره و کارمند و اینا نداریم، در امور شرعی دقت میکنید شارع مقدس میگه در مورد صلات و صوم و زکات و حج تو نگاه بکن ببین راوی ثقه هست یا نه، اگر ثقه بود بهش عمل بکن، حالا مهما کانه از اماره عقلایی علی خلاف این یا هرچی توجهی نکن به این چیزا، دقت میکنی چی ارتباط این میشه تمام موضوع. خب ما به این عمل میکنیم، اما اگر نه جناب عالی به عنوان فقیه و مجتهد با بررسی ادله حجیت خبر واحد به این نتیجه رسید که وثاقت راوی تمام موضوع بر جعل حجیت نبوده، صرفا طریقی بوده، صرفا راهی بوده و چیزی بیش از این هم نیست، اگر به این نتیجه رسیدید اونگاه به امارات عکسیه اهمیت میدید. در بحث ما به اعراض علمای قدما از این روایت، از عمل به این روایت اهمیت میدید و میگید آقا حتما اونا یک دلیلی در اختیار داشتن که میفهمیدن این روایت قابل اعتنا نیست. البته یه تذکری بدم و متن رو بخونم، البته این نکته رو باید بدانیم که اعراض قدما نباید بر اساس یک نکته اجتهادی باشد. بله اگر بر اساس یک نکته اجتهادی باشد هو مجتهدون و انا مجتهدون آخر، منم این مجتهدیم بر خودم، دقت میکنی چی عرض میکنم، هو فقیهون انا فقیهون آخر، او بررسی کرده است و اون نتیجه رسیده، منم بررسی میکنم به نتیجه دیگری میرسم، این مهمی نیستش، بررسی سندی دلالی فان. اگر بر اساس یک نکته اجتهادی باشد دقت میکنید اجتهادی در مقابل اجتهاد دیگر قد علم میکنند، اما اگر نه ما نداریم نکته‌ای که در اثر اجتهادشون اونا به این نتیجه رسیده باشن، میگیم خیلی خوب لعل یک خللی در این نقل بوده است که این خلل به ما نرسیده، فلذا این خودش اماره عکسی است، ما طبق این عمل میکنیم. عبارت رو بخونیم، این مقدار میفرماد که الا ان وثاقت الراوی تارتن تؤخذ و مناطن للحجیه على وجه الموضوعیه، وثاقت راوی گاهی اوقات اخذ می شود در دلیل حجیت به عنوان منات و معیار حجیت منتا على وجه الموضوعیه. این موضوعیت همین موضوعیت محضه است که بالا نوشتیم، یعنی تمام الموضوع اینه. خب و اخرى تؤخذ و مناتا لها على وجه الطریقیه، اما گاهی اوقات این وثاقت راوی اخذ می شود به عنوان منات برای حجیت، برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه علا وجه طریقیه و به ماهی سببون للوثوق غالبا به صدق راوی و صحت نقله، و از آن جهت که این سببی است برای وثوق غالبی به این که راوی راست میگوید و نقل او صحیح است. تو این بیان این تقسیم بندی قسمت پایین که ما انجام بدیم که به ماهی سبب للوثوق الغالب او به ماهی معرف صرف للوثوق الغالب، این تقسیم بندی تو بیان این شود اینجا نیامده، کلیه. در حقیقت انگاری موضوعیت رو در مقابل طریقیت فقط قرار دادن، همین، چیزی بیش از این رو تقسیم بندی اینجا ارائه نفرمودن. و عرض کردیم ای کاش از اول ایشون همین جور تقسیم میکردن که ما برای شما پای تابلو نوشتیم، گرچه بعدا متعرض میشن. خب پس گاهی موضوعی است گاهی طریقی است، خیلی خوب. فإن استظهر الأول، اگر حالت اول استظهار شد یعنی وثاقت راوی تمام موضوع است برای جعل حجیت برای خبر واحد، خبر واحد ثقه، اگر اینطور شد لازم القول به حجیت خبر ثقه ولو قامت امارت عکسیه مكافأت لوثاقت الراوی فی کشفها، لازم میآید ما قائل بشیم به حجیت خبر ثقه حتی اگر اماره عکسیه‌ای که برابری میکند با وثاقت راوی در کشفش این اقامه شود. این اماره عکسیه، این اماره رو حاشیه کتابتون بنویسید، قرینه ای عقلایی قرینه اقلائی. دیگر توضیح ادامه ندم چون تصمون توضیح شما رو بیشتر گیج کنه. همین قرینه اقلائی هم کافیست. بله قرینه اقلائی، یه قرینه اقلائی است. خب اماره یعنی قرینه اقلائی، عکسیه یعنی برخلاف باشد. خبر شما دارد اینطور میگد، قرینه شما خلاف او دارد میگد، یک جور دیگری میگد. خیلی خوب. مکافئم باشد یعنی برابری بکند. اگر این خبر ثقه، من به حجیتش کاری ندارم، خبر ثقه به خودی خود یه ظنی ایجاد میکند، اون اماره عکسیه هم یه ظنی ایجاد میکند، اون قرینه اقلائی هم یه ظنی ایجاد میکند. پس تکافؤ و برابریش از این حیث، از حیثی که هر دو ظن ایجاد میکنن، یا چه بسا حتی شما بگید هر دو به لحاظ ایجاد ظنم با هم دیگه برابر هستن. البته من شنیدم که دو تا از برادرهام ایجاد ظن کردن و شیرینش هم آوردن برامون خوردیم. خوبه، گاهی اوقات ایجاد ظن خوبه، رفقا شیرینی هم میارن براش، ولی این ظن شیرینی نداره متاسفانه. سال بعد ایجاد بچه اگر کردن اونم بیارن شیرینشو. بله تشکر میکنیم. بله به هر تقدیر زودتر از سال بعدم آوردن ما قبول میکنیم، ولی اینکه در مدت کوتاه. بله از طریق ماکروفر عرض محضر مبارکتون. که خیلی خوب میگوید که بله مکافئه باشد، برابری بکند با او. چرا؟ لوثاقت راوی فی کشفها، برابری بکند. چرا نداشته این؟ چرا رو حذف کنیم؟ برابری بکند با وثاقت راوی در کشف او. یعنی این اماره عکسیه هم دارد کشف میکند از واقع، اون وثاقت راوی هم خب دارد همین کار رو انجام میده و هر دوشون هم تقریبا میگیم با هم برابری میکنن. این مطلب اول. پس فإن استظهر الأول لزم القول به حجیت خبر الثقه. ما خبر الثقه رو میپذیریم چون وثاقت راوی تمام موضوع است برای جعل حجیت، چه اماره عکسیه بیاد چه نیاد. اما و إن استظهر الثانی، اما اگر حالت دوم استظهار شد، اینجا چطور؟ لزم سقوط و خبر الثقه عن الحجیه فی حالت قیام امارت من هذا القبیل. این اما اگر دومی استظهار شد، لازم میاد که ساقط شود خبر ثقه از حجیت در حالتی که اماره از این قبیل بیاد و اقامه بشه. اماره از این قبیل یعنی کدوم؟ اماره عکسیه، همون قرینه اقلائی برخلاف. و علیه یترتب ان اعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقه. بنابراین مترتب می شود بله این که اعراض قدمای از علمای ما نسبت به عمل به خبر ثقه موجب می شود سقوط آن خبر را از حجیت. تو این کتاب نواندیشی دینی و نوآوری فقهی اینجا بنده اشاره کرده ام، صفحه 51 اشاره دوستان که دارن ببینن، اونجا گفتم که این قدمایی که ما میگیم منظور علمای قرن چهارم و پنجم هجریه که از جمله نامدارترین و بزرگترین علما و فقهای این مقطع تاریخی شخصیت‌هایی مثل ابن باب بی یعنی پدر که در قم مدفون هستش، شیخ کلینی صاحب کافی، ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی که این دوتا با هم دیگه بهشون گفتن قدیمین و هر دوشون در جهت اینکه روش اجتهادی مطرح بشه و اینها خیلی تلاش کردن، شیخ صدوق پسر ابن باب وی که در شهر غی مدفون هستش، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی و سلار دیلمی، اینها رو مجموعاً قدما میگن و خب سخن اینها و اجماع اینها و شهرت اینها هم از ارزش ویژه‌ای برای ما برخوردار هستش که عموماً هم قرن چهارم و پنجم هستن، یا در درون غیبت صغرا میزیستند یا زمانی نزدیک به دوران غیبت صغرا زندگی میکردن. اینا بر ما ارزشمنده. خیلی خوب ایشون میگن و علیه یترتب ان اعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر الثقه. بر این مطلب بر کدوم مطلب؟ بر استظهار ثانی، یعنی این که جعل حجیت وثاقت راوی بفرمایید که طریقیت داشته باشد نه موضوعیت، مترتب می شود بر آن این که اگر قدما از علمای ما از عمل کردن به خبر ثقه اعراض کرده باشند، بالای عمل بنویسید فتوا، فتوا دادن، از فتوا دادن طبق خبر ثقه اعراض کردن و دوری کرده اند. این مطلب یوجب سقوطه عن الحجیه، این موجب می شود که خبر ثقه از حجیه ساقط باشد. اد لم یحتمل فیه کونه قائما على اساس از اصخایی میکرد ادا درسته ادا البته ادا لم یحتمل فیه کونه قائما على اساس اجتهادی، فیه هایش به اون اعراض میخرد، البته در زمانی که، در حالتی که، در شرایطی که احتمال نرود فیه در این اعراض، این که این اعراض استوار بوده است بر یک مبنای اجتهادی، بررسی کردن مثل هر مجتهد دیگه‌ای و نپسندیدن، معارض داشته، در نگاه اونها معارض داشته، دلیل دیگه‌ای در تعارض کرده با و مسائل دیگه‌ای از این قبیل مثل هر مجتهد دیگه. اینطور نباشد، لانه یکون امارتن علی وجود خلل فی النقل، اگر اونها اعراض بکنن از عمل به خبر ثقه، هیچ اساس اجتهادی هم در کار نباشد، خود این اماره است بر وجود خلل در نقل. ادامه بحث که اون هم فوق العاده مهم هست انشاءالله بماند بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.